استودیو ته راغلی څو ورستې نیم ساعت د ریخ پرونه وړاندې کړې مهرباني اغا صاحب.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد انفجارهای امروز در کابل که به گفته خبرنگار رادیو آزادی برخوردهای مابعد آن به پایان رسیده است. وزارت خارجه افغانستان ضرب و شتم مهاجرین افغان در پاکستان را محکوم نمود و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که حملات امروز در کابل 3 کشته و نزدیک به 40 زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های محلی ولایت قندهار میگویند در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی میوند نزدیک به 10 تن جان دادند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در کنگره ایالات متحده روی مبارزه جدی با داعش تاکید کرد. تفصیل اخبار. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید در حملات امروز در کابل 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است.
تدیرستان از مر و وطنوال که پیان سوی دی او دو پکی وشل سوی او دول سم حوزی که هم که حدثه که یو نفر وشل سوی او پکی تپیان نشته سوی.
به اساس گزارش شماری از مردان مسلح در غرب کابل وارد یک ساختمان نزدیک حوزه ششم امنیتی شدند و از آنجا بالای مرکز جلب و جذب اردوی ملی و حربی شوانزه تیراندازی نمودند. مقام های امنیتی میگویند که در منطقه ارزان قیمت در شرق کابل دو انتحار کننده که میخواستند وارد یک مرکز امنیتی ملی در این منطقه شوند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور اشرف غنی و سفارت آمریکا در کابل این حملات را محکوم کردند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور ترکیه در 13مین نشست سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در پاکستان روی همکاری کشورهای منطقه در راستای حل مشکلات افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان امروز در این اجلاس در اسلام آباد خواهان افزایش همکاری ها با افغانستان شد. رؤسای جمهور ترکیه، ایران، آذربایجان، تاجکستان و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. به نمایندگی از ازبکستان صدر اعظم این کشور و به نمایندگی از افغانستان حضرت عمر زاخلوال سفیر این کشور در اسلام آباد در اجلاسی که در پاکستان شرکت کرده بود. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت نزدیک به 10 تن جان دادند. صمیم اقبال‌واک به رادیو آزادی گفت سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه بعد از ظهر امروز در ولسوالی میوند رخ داد.
امروز تقریبا ساعت 2 بجه در ولسوالی میوند ولایت قندهار در ساحه ملنگ کاریز دو موتر با هم تکر شدند که به این حادثه ترافیکی 8 نفر شهید داریم، 5 مرد است و 3 زن است.
به گفته وی در این رویداد یک دختر خردسال زخمی شده است. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی‌های بی‌قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. ترامپ این را در نخستین سخنرانی خود که در ساعت 9:10 دقیقه سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن آغاز شد به هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت. ترامپ با اشاره به حمله‌های تروریستی در آمریکا و دیگر نقاط جهان بر عملی کردن اقدامات جدید مهاجرتی تاکید کرد و افزود: ما مکلف به خدمت، حفظ و دفاع شهروندان ایالات متحده هستیم. ما همچنان در حال اتخاذ اقدامات نیرومند برای حفظ ملت خود از تروریسم افراطی اسلامگرا هستیم. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته پیمان نظامی ناتو را مورد سوال قرار داده بود و آن را یک پیمان فرسوده عنوان کرده بود، اما در سخنرانی خود در کنگره آمریکا رئیس جمهور ترامپ حمایت قوی خود را نسبت به ناتو ابراز کرد و این خواستش را تکرار کرد که شرکای اروپایی ناتو باید سهم دفاعیشان را ادا کنند. مقام های امریکایی گفتند که به اساس فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتاً منع شدن حذف خواهد شد. این را مقام‌های آمریکایی به روز یکشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند. تعدادی از مقامات به اسوسییتد پرس گفتند این تصمیم با دنبال فشارها از سوی وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا اتخاذ شده است. این وزارت‌ها با اشاره به نقش عمده عراق در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی از قصر سفید خواستند تا روی شمولیت عراق در این فهرست غور کند. مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحادیه اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزه به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. پارلمان اروپایی امروز در یک اعلامیه گفت شهروندان اوکراین که دارای پاسپورت های بایومتریکن می توانند وارد حوزه شنگن شوند. گفته شده است ویزه که برای شهروندان اوکراین صادر می شود 180 روز اعتبار خواهد داشت، اما آنها می توانند که تا به 90 روز را در حوزه شنگن سپری کنند. و در همین حال مقام‌های اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپایی امروز اسنادی را امضا کردند که بر مبنای آن شهروندان گرجستان برای مسافرت به اتحادیه اروپا نیاز به ویزا نخواهند داشت. آنیده از دیپلماتانی که از این موضوع آگاهی دارند به رادیو آزادی گفتند این اسناد چهارشنبه هفته آینده در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا نشر خواهد شد و 20 روز بعد از آن نافذ خواهد گردید. شهروندان گرجستان پس از 28 مارچ می توانند بدون داشتن ویزا با اتحادیه اروپا سفر کنند.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در انفجارها در کابل چندین نفر کشته و زخمی شده است و فیرهایی که بعد از این انفجارها رخ میداد خاموش شدند. به زودی علمای جهان در مورد قطع خشونتها و محکوم کردن فعالیت شورشیان مسلح در افغانستان فتوا صادر خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان را تقبیح میکند. یک مقام وزارت گفت
دوی خپل هغه تعهدات چې هم نړیوالو ته همونږ ته یې کړې ده، د موافقتنامې په اساس، همدارنګه کنوانسیونو په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي.
کمیته قوانین عدلی و قضایی قانون منع شکنجه را تایید کرد. یک مقام این کمیته گفت
تا هنوز به تصویب نرسیده، به تصویب نهایی فقط مورد تایید کمیته قوانین قرار گرفته.
تایی اجلاس در کابل که بانوی اول افغانستان هم در آن اشتراک داشت، نقش زنان در جامعه و مشکلات آنها بررسی شد. بانوی اول افغانستان گفت
خانمایی که از ولایات آمدن، اونا هستن که کار میکنن. تاییز که در کابل ما کار میکنیم، ولی موزم مشکلات در ولایات هستن.
و همچنان صحبتی داریم درباره سفر پادشاه عربستان سعودی به اندونزیا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز کابل شاهد دو انفجار بود و بعد از انفجار فیرهای متداوم به گوش میرسید. اما اکنون خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این صداها خاموش شده است و دیگر برخورد وجود ندارد. سباون کاکر از کابل در خط تلفن است. سباون، موضوع چی قرار است؟
بله، فیلحال ما در ساحه حوزه شش هستیم. از حالاتی تو معلوم میشه که جنگ به پایان رسید و تا به حال مقاومت امنیتی در مورد این رویداد با خبرنگاران چیز نگفتن. ما خبر امرای گروهی که خبرنگاران در ساحه انتظار به قماندان امنی کابل داریم.
خب، قبلا خبر داشته بود که تلفات در این دو برخورد رخ داده. برای شما درباره تلفات ارقام نوی به دست ندارین؟
بله، نیست. به حال قماندان سرویس امنی به خبرنگاران چیز نگفتن، اپدیت ندارین.
خب، تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل حادثه که امروز در کابل انفجارها رخ داد خبر میداد. در این انفجارها نظر به گفته مقامات حکومت و منابع شفاخانه 38 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. در برنامه های بامدادی در این مورد اگر معلومات بیشتر به دست بیاریم با شما در میان میگذاریم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
با باید بارون دیاد شما داری
ها.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
به زودی علمای کشورهای جهان اسلام گرد هم آمده در مورد قطع خشونت ها و محکوم کردن فعالیت شورشیان مسلح در افغانستان فتوا صادر می کنند. این تصمیم در اجلاس روز سه‌شنبه گروه بین المللی تماس درباره افغانستان گرفته شده است. عربستان سعودی میزبانی کنفرانس علمای دینی جهان اسلام را نیز در شهر جده به عهده خواهد داشت. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
نماینده افغانستان در سازمان کنفرانس اسلامی میگوید عربستان سعودی پذیرفته است که نشست علمای دینی و مفتیان اعظم را میزبانی کند. انجینیر عبدالرحیم گفت نماینده حکومت عربستان سعودی این تعهد را روز سه شنبه در اجلاس گروه بین المللی تماس درباره افغانستان بیان کرد. گروه بین المللی تماس به هدف هماهنگی تلاش‌ها و ابتکارات بین المللی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان در سال 2009 میلادی ایجاد شده و جلسات آن سال دو بار در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. جلسه روز سه‌شنبه گروه بین المللی تماس را سازمان کنفرانس اسلامی میزبانی می‌کرد که در آن نماینده‌ها بیش از 50 کشور و نهادهای بین المللی اشتراک داشتند. انجینیر عبدالرحیم نماینده حکومت افغانستان در کنفرانس اسلامی که در نشست گروه بین‌المللی تماس در شهر جده عربستان سعودی اشتراک داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت در اجلاس تاکید بیشتر بر این بود که پاکستان و کشورهای دیگر که بالای طالبان نفوذ دارند باید تلاش کنند که طالبان را به دور میز مذاکره بکشانند. آقای رحیم افزود که به سلسله کمک عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان نماینده عربستان سعودی در این نشست برگزاری اجلاس علمای جهان اسلام را در عربستان سعودی اعلان کرد. او گفت
حکومت سعودی نماینده ایشان حمایت خود از افغانستان و از یک تدویر شورای از علما جهان اسلام به خاطر از اینکه یک موضع واحدی از علما در رابطه با صلح در افغانستان ابراز شود.
هرچند شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که این اجلاس پیش از سال نو و در نهایت در هفته‌های اول پس از آغاز سال 1396 هجری شمسی برگزار شود، اما انجینیر عبدالرحیم گفت که این اجلاس ممکن است که در دو هفته اخیر ماه اپریل و یا هفته اول ماه می برگزار شود. عبدالخبیر اچکون معاون اول شورای عالی صلح افغانستان گفت قبل از این هم تلاش ها برای برگزاری نشست علمای جهان اسلام صورت گرفته است. با گفته وی سازمان کنفرانس اسلامی چهار ماه پیش به همکاری شورای عالی صلح افغانستان برگزاری جلسه علمای جهان اسلام را درباره صلح افغانستان تصمیم داشت، ولی نشست در آن زمان برگزار نشد. آقای اچکون ابراز امیدواری کرد که کشورهای اسلامی با فیصله نشست روز سه شنبه گروه بین المللی تماس لبیک بگویند. وی افزود
ما گمان میکنم اساسیت هایی که در منطقه و در افغانستان وجود داره با توجه به این که ما در فصل جنگ نزدیک میشیم، امیدوار هستیم که سازمان کنفرانس های اسلامی در گرفتن این کنفرانس از هیچ گونه سعی تلاش دریغ نورزند.
حکومت افغانستان همواره سعی داشته تا یک اجماع را در بین نهادهای اسلامی و علمای دینی کشورهای اسلامی در محکومیت خشونت‌ها و ادامه شورش‌های مسلحانه در این کشور به میان آورد و برگزاری نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی می‌تواند که پیروزی در زمینه این تلاش‌ها به شمار رود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان ضرب و شتم و بازداشت افغانها از سوی پلیس پاکستان را در این کشور به شدت محکوم می کند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا به قوانین بین المللی مهاجرت احترام بگذارد و بر اساس همین قوانین با مهاجران افغان رفتار کند. در همین حال کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه افغانستان تاکید می‌ورزد فرصت آن رسیده است که افغانستان از این رفتارهای پاکستان به جامعه جهانی شکایت کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان رفتار مقامهای پاکستان در برابر مهاجرین افغان را نقض توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌خواند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان باید بر آن تعهدات که در این توافقنامه بسته است پابند باشد.
دوی خپل تعهدات هم پاکستان آن تعهداتی که با حکومت افغانستان کرده است بر آن عمل کند و بر بنیاد کنوانسیون های بین المللی با این مهاجرین باید برخورد شود، از مهاجرین به حیث یک وسیله کار نگیرد و خواست ما این است که مقام های پاکستانی باید با مهاجرین ما برخورد انسانی داشته باشند.
نزدیک به 3 هفته از امضای توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و اداره UNHCR میگذرد. توافقنامه ای که بر بنیاد آن مهاجرین افغان از این کشور به گونه اجبار بیرون نباید شوند و همچنان مهاجرین افغان در این کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت و پاکستان این توافقنامه را تایید و امضا کرده است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از 3 روز گذشته به این سو پلیس پاکستان 120 مهاجر افغان را در منطقه راولپندی بازداشت کرده که شمار از این مهاجرین به کمک سفارت افغانستان در این کشور رها شدند. به تازگی روزنامه دان پاکستان از زبان قماندان عمومی پلیس ایالت سند نگشته که وی گفته است بر ضد مهاجران افغان در تمامی بخشای این ایالت باید عملیات نظامی راه اندازی گردد. در این میان کمیسیون امور مهاجرین پلیسی جرگه افغانستان برخورد مقام های این کشور با مهاجرین افغان را نکاهش می کند و از حکومت افغانستان می خواهد تا از این کشور به جامعه جهانی شکایت کند. نظیر احمدزه یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی تاکید می ورزد که حکومت افغانستان باید زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان را از این کشور با امکانات دست داشته اش فراهم سازد.
انتظار ما از حکومت این است که با امکانات دست داشتهش زمینه بازگشت مهاجران افغان را به کشور فراهم سازد. اگر توانه این کار را ندارد، پس باید از آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی این کشور به سازمان ملل شکایت کند.
احمدزی میگوید رفتاری که با مهاجران افغان در پاکستان می شود به حیث یک کشور همسایه نقض تمامی قوانین پذیرفته شده جهانی مهاجرت است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید با شماری از نهادهای کمک کننده تلاش ها برای دریافت راه های حل بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از این کشور ادامه دارند. با این همه شماری از مهاجران افغان که از پاکستان به کشور بازگشتند، ناامنی ها، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی، نبود کار و نداشتن سرپناه را از چالش های میدانند که به گفته آنها زندگی را برای مهاجران بازگشته به کشور تلخ ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته قوانین عدلی و قضایی که در رأس آن معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قرار دارد، قانون منع شکنجه را تایید کرده است. قرار است مسوده این قانون عنقریب به کابینه برود و پس از تایید کابینه از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح شود. محمد هدایت، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت روی مسوده این قانون از 1 سال بدین سو کار شده است. فرشته‌نگاه با آقای هدایت مصاحبه تلفنی را در همین مورد انجام داده است. آقای هدایت در پاسخ به اولین سوال در مورد این قانون میگوید:
هنوز به تصویب نرسیده، به تصویب نهایی، فقط مورد تایید کمیته قوانین قرار گرفته. از کمیته قوانین میره به کابینه، کابینه در کابینه تصویب میشه. سال گذشته در تاریخ 3/11/94 در کمیته عدلی و قضایی افغانستان فیصله شد که طرح قانون منع شکنجه آماده شود برای تصویب. به او خاطر از سال گذشته تا کنون وزارت عدلیه با بخشای نهادهای عدلی و قضایی طرح قانون منع شکنجه را نوشتند.
در این قانون چی گنجانیده شده؟
در این قانون خب شکنجه تعریف شده. شکنجه به گونه تعریف شده که شکنجه مواردی گفته میشه که هر گونه تعذیب جسمی و روانی متوجه فرد متضرر میشه و شکنجه هم از سوی کسی صورت میگیره که مأمور رسمی و موظف دولت باشه. و مسئله دیگه ای که در این قانون آمده، البته اشارات شده در مورد جزای شکنجه که 2-3 مورد هست. یکی این که شکنجه، کسی که شکنجهگر هست به حبس طویل محکوم میشه. اگر شکنجه منجر به قتل شود، در واقع قتل عمد محسوب میشه و بر اساس قوانینی که در مورد قتل عمد ما داریم امو قوانین تطبیق میشه. مکانیزم هایی البته در قانون پیشبینی شده. یک کمیسیون عالی منع شکنجه تحت ریاست وزیر عدلیه و در زیر مجموعه از این کمیسیون عالی هم کمیته های مختلف پیش بینی شده که او کمیته ها میتونه به اصطلاح برای جلوگیری از شکنجه و منع شکنجه کار بکنه.
پیش از این گزارش هایی بود که گویا در زندان ها کسانی که زندانی هستند یا در توقیفگاه ها با شکنجه روبرو میشن. آیا این قانون که فعلا شما گفتین در حال نهایی شدن است، دهی تنها این در برگیرنده شکنجه در زندان ها خود بود؟
تمام موارد را شامل میشه. هر گونه شکنجه ایده که از توی مقامات رسمی حکومت صورت بگیره، چی در زندان ها باشه، چی در توقیف خانه ها باشه، چی مربوط به مظنونان باشه، چی مربوط به متهمان باشه و چی مربوط به محکومین، حتی کسانی که محکوم شده به جزای به هر دلیلی، اونا هم در واقع شکنجه درباره اونا ممنوع قرار داده شده.
آیا پیش از اینطور یک قانون وجود نداشت که شکنجه را منع قرار بده؟
نه، متاسفانه هیچ قانونی وجود نداشت. فقط تنها در سال 1368 خورشیدی، در اون زمان که حکومت دکتر نجیب الله بود، کنوانسیون منع شکنجه به عنوان البته یک قانون، یک قانونی در زمینه تامین حقوق بشر در جریده رسمی نشر شد که به عنوان قانون مورد استفاده قرار می گرفت. ولی طبیعی بود که او کنوانسیون منع شکنجه در واقع یک کنوانسیون بین المللی هست. او محدودیت هایی داشت و ناگزیری هایی داشت که در افغانستان ممکنه قابل تطبیق نبود.
اگر این قانون نهایی شود، تأثیر آن چی خواهد بود؟
هدف قانون منع شکنجه، گرچه مسئله برخورد با شکنجهگر را در بر می گیره، ولی اصل فلسفه از این قانون پیشگیری از شکنجه است. یعنی چون قانون میتونه به هر حال حالت پیشگیرانه داشته باشه که پیشگیری بکنه از شکنجه و کسی دیگه جرأت نکنه که دست به شکنجه افراد بزنه.
محمد هدایت، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان بود که گفت کمیته عدلی و قضایی که در رأس آن معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان قرار دارد، قانون منع شکنجه را تایید کرده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رولا غنی، خانم رئیس جمهور افغانستان، ضمن این که نقش زنان را در اجتماع مهم می داند، اما می گوید که زنان با مشکلات در این کشور مواجهند. خانم غنی این سخنان را روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت عنوان پایداری و تقویت زنان در انکشاف صلح بیان نمود. در این حال سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز روی نقش زنان در ادارات دولتی تاکید کرد و گفت تا زمانی که زنان در تمام عرصه‌های زندگی حضور نداشته باشند، انکشاف پایدار معنی ندارد. از سوی هم شماری از زنان که از ولایات در این کنفرانس اشتراک کرده بودند گفتند حضور زنان در ادارات دولتی بسیار اندک است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
رولا غنی، خانم رئیس جمهور افغانستان، میگوید زنان افغان باید از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند و در ولایات و ادارات نقششان پررنگ‌تر شود. رولا غنی روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت عنوان پایداری تقویت زنان در انکشاف و صلح گفت زنان باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش برجسته داشته باشند.
خانمایی که از ولایات اومدن، اونا هستن که کار میکنن. سعیست که در کابل ما کار میکنیم، ولی موزم مشکلات در ولایت هست و ما تعهد باید بگیریم که ما برایشان همکاری کنیم که وضع افغانستان خاصتا در ولایت و در ولایت دوی دست بنام خوبتر شد.
رولا غنی همچنان گفت بانک در چند سال اخیر زنان افغان با پیشرفت‌های دست یافتند، اما هنوز هم برخی زنان در ولایت دوردست با مشکلات زیاده مواجه هستند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که هنوز هم زنان و دختران در ولایت دوردست کشور به خاطر رسوم و عنانات ناپسند نمی‌توانند حتی به مکتب بروند. پیش از این وزارت امور زنان گفته است که 30% زنان افغان در ادارات دولتی مصروف کارند که 9% آن در سطح رهبری مصروف کار می‌باشند. از سوی هم شماری از زنان ولایات که در این کنفرانس حضور داشتند نیز از حضور کمرنگ زنان در اجتماع شکایت کردند. ماهر احمدزی، مسئول شبکه زنان ولایت پکتیا، و زهرا جلال، وکیل شورای ولایتی ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در ولایتشان حتی یک خانم هم در ادارات دولتی کار نمی کند.
دولت پکتیا ده هیچ ارگان دولتی ما کدام خواری نداریم، تنها در ریاست زنان ما تقریبا 3 یا 4 خانم کار میکنن و در ریاست های دیگه ما خانمان نیستن.
متاسفانه بگویم چیزی که لازم است قسم نیست. نقش زنان در خصوصا در دوائر دولتی بسیار کم رنگ است. ریاست های داریم، در هیچ ریاست بدون ریاست امور زنان ما خانم مامور نداریم.
آنان همچنان گفتند که رسوم و عنانات ناپسند سبب شده تا دختران از رفتن به مکتب محروم بمانند. در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز روی نقش زنان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرده گفت تا زمانی که زنان در اجتماع سهم فعال نداشته باشند انکشاف پایدار کدام معنی ندارد.
به این دلیل است که ما باید تلاش بکنیم که در تمام عرصه‌های زندگی، چی در سیاست، چی در عدالت، چی در نیروی امنیتی، باید زن باشند. در هر از انکشاف پایدار نیست برای عزیز، همه چیز سطحی است. به این دلیل است که ما انکشاف ما ادای پایداری قدم میکنیم در انکشاف که ما در افغانستان داریم. بسیار آسیب‌پذیر است و هر لحظه ممکن است که بشکند.
با گفته سیما سمر، موجودیت زنان در ادارات دولتی فساد را کاهش داده است و اضافه نموده که به خاطر بیشتر شدن نقش زنان در عرصه‌های مختلف باید ظرفیت آنان بلند برده شده و زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی نیز برای آنان مساعد گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پادشاه عربستان سعودی در یک بازدید نادر به اندونزیا سفر کرد. وی در میدان هوایی جاکارتا از تیاره بر زینه های طلایی رنگ قدم گذاشت که از عربستان سعودی برایش آورده بودند. پادشاه عربستان سعودی با لفت بر زمین فرود آمد. ملک سلمان پادشاه عربستان را در این سفر حدود 1500 تن همراهی میکنند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس از آرش همایون میشنوید.
سلمان پادشاه عربستان سعودی در یک بازدید نادر نخستین پادشاه این کشور است که بعد از 50 سال به اندونزیا سفر کرده است. پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در میدان هوایی حلیم در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، زمانی که هزاران تن از وی استقبال می‌کردند، روی زینه‌های طلایی رنگ گام نهاد که برایش از عربستان آورده بودند و چند متر باقی مانده به زمین را توسط لفت پایین آمد. پادشاه عربستان را جوکو جوکووی ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا، و بسوکی اواک تجاجا پورناما، والی جاکارتا که به اقلیت عیسوی آن کشور متعلق است، استقبال کردند. سلمان پادشاه عربستان سعودی تحت تدابیر شدید امنیتی به قصر بوگور در حال بدرقه شد که با وصف باران سیلاس‌ها هزاران تن که تعداد زیاد آنها را شاگردان مکتب تشکیل می‌دادند از وی استقبال می‌کردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مطبوعات محلی می نویسد که گفتند مجسمه های لخت مردان و زنان در قصر بوگور از معذر دید بازدید کنندگان سعودی پوشانیده شدند. در ماه جنوری سال جاری میلادی، زمانی که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن از اندونزیا دیدار کرد، این حرکت مشابه صورت گرفته بود. شاه سلمان به سلسله بازدید از کشورهای آسیایی به خاطر بهبود روابط نخستین توقفش را در مالیزیا کرد. شرکت بزرگ نفت عربستان ارامکو یک قرارداد 7 میلیارد دلاری را در زمینه اخذ 50% سهم در پالایشگاه‌های نفت مالیزیا با این کشور امضا کرده است. انتظار می‌رود 10 قرارداد بین عربستان و اندونزیا امضا شود. اندونزیا میگوید امیدوار است که این بازدید به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید منجر شود. با نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اندونزیا از اسلام میانه را پیروی می‌کند و علاقمند است تا سهمیه سالانه زیارت حج را برای شهروندانش حفظ کند. بر علاوه عقاید مشترک مذهبی، با وصف ممنوعیت اعزام کارگران اندونزیایی به عربستان، صدها هزار شهروند اندونزیایی توسط عربستان به کار استخدام شده‌اند. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی عربستان، سلمان پادشاه این کشور بعد از اندونزیا به برونی، ژاپن، چین و مالدیو نیز سفر خواهد کرد و او را در این مسافرت یک هیئت مشتمل به حدود 1500 تن همراهی می‌کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.